اگر دوستان عزیز مباحث هفته‌های اخیر ما رو دنبال کرده باشن میدونن که با حضور آقای دکتر رفیعی چند هفته‌ایه که داریم به بحث خودسازی میپردازیم. مقدمات و قدم‌هایی رو برای خودسازی آقای دکتر رفیعی در جلسات گذشته ذکر کردن که اگر میخواید به اونها مراجعه بکنید به فایل‌های صوتی و متنی ما میتونید به سایت ما سر بزنید. اما یه چند تا نکته باقی مونده بود، به این نکات خواهش می‌کنم بپردازید، بعد انشالله بحثمون رو آغاز بکنیم.
محضر بینندگان عزیز، ما دو سه هفته است که بحث خودسازی رو شروع کردیم. در برنامه های گذشته من اون مقدمات لازم رو عرض کردم و یواش یواش میخوام وارد گام های عملی بشم که چگونه میتوانیم در خودمون سازندگی ایجاد کنیم که اگر ما ساخته بشیم عالم هم ساخته میشه. اما سه تا نکته رو من عرض میکنم که حالا این نکته میتونست قبل گفته بشه، حالا منافاتی نداره، الان هم میتونیم ذکر کنیم. نکته اول آن است که وقتی بحث تهذیب نفوس و خودسازی مطرح میشه، شاید مثلا تصور نستش که خیلی ثواب داره، آدم بهشت میره اگه خودشو بسازه، مؤمن باشه، دروغ نگه، با اخلاص باشه، اینا آثار اخروی داره. من میخوام اون نکته اولی که میخوام بگم اینه، حتی اگر بحث قیامت اصلا مطرح نباشه، بحث جنت و نار مطرح نباشه، سازندگی اخلاقی و خودسازی برای همین دنیای ما مفیده. ببینید، من یه حدیثی از علی علیه السلام میخونم خدمت بینندگان. فرمود لو کننا لا نرجو جنه ولا نخشا نارا، اگر اصلا بهشتی نبود جهنمی هم نبود ولا عقاب، اصلا میگفتن آقا عقابی هم نیست، لکان ینبغی لنا ان نطالب به مکارم الاخلاق، بازم جا داشت که ما مکارم اخلاق و کارا خوب رعایت کنیم. چرا؟ فانها مما تدل علی سبیل النجا، چون خودسازی، سازندگی اخلاقی، رعایت نکات اخلاقی رمز موفقیت ما تو همین دنیاست. یعنی یک کاسب راستگو بیشتر ازش جنس میخرن. یه آدم خوش اخلاق آرام، روانش هم آرامه، معدهش هم ناراحت نمیشه، عصبانی که نشه احساس آرامش جسمی و روحی هم داره. ولذا روایت داریم فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، یعنی صفات خوب اخلاقی، خوشخلقی، خوشبرخوردی گنجهای رزق رو به روی انسان میاره و در واقع سرازیر میکنه. داستانی اینجا از بد نیست، جعفر ابن ابی طالب در یه روایتی دارد، برادر حضرت امیر وقتی که مسلمان شد، البته جوانم بود، به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، من قبل از آن که مسلمانم بشم یه سری کارا رو انجام نمیدادم، نمیدونستم تو اسلام اینا اصلا هست نیست، من مسلمان نبودم، ولی یک سری کارا رو قبل از اسلام من خودم به عقل خودم انجام نمیدادم. یکی، من هیچ وقت بت نپرستیدم، چون میدونستم این چیزی که خود من دارم میسازم که خدای من نیست. دو، هیچ وقت دروغ نگفتم، چون میدونستم وقت دروغ بگم مردم من اعتماد نمی کنن. سوم، هیچگاه شراب نخوردم، چون میدانستم شراب خوری عقل انسان رو از بین میبره، زائل میکنه. چهارم، هیچگاه مرتکب گناهان جنسی، فحشا و بی‌بندوباری نشدم، چون میدونستم این دامن خانواده خود منم میگیره، بالاخره جامعه اون عفافش از بین میره. و پنجم، هیچگاه قمار نکردم، چون میدونم قمار یعنی از بین بردن سرمایه ها. ببینید، یه آدم اینطوری که پیامبر نیومده بهش بگه دروغ نگو، نیومده بهش بگه زنا حرامه، نیومده بگه بت پرستی، لا تشرکوا بالله شیئا، خودش تشخیص میده. و لذا امام کاظم فرمود خدا دو تا رسول برای ما فرستاده، دو تا پیامبر، دو تا حجت، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. یه حجت ظاهری که انبیا هستن، یه حجت باطنی که عقل انسانه. و لذا ما نمیگیم پیغمبر خدا مؤسس بوده، میگیم مذکر بوده، یاداوره. یعنی خود انسان هم، عقل انسان هم
رجوع بکنیم،
عقلم میگه که دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده. این نکته اول. پس تهذیب نفوس، اگر کسی گفت ای آقا قیامت چیه، حالا الان من دروغ میگم بلیت میگیرم، دروغ میگم کارم را میفته، دروغ میگم تو اداره پیش الان کارم با گناه را بیاندازم، حالا اونجا با خدا کنار میایم.
اصلا اونایی هم که به دین کاری ندارن کلا آدمای خوش اخلاق و دوست دارن،
بارک الله. یعنی این نکته اصلی مطلب اینجاست که در واقع اونهایی که حتی به دینم اعتقاد ندارن، یعنی ما خودمونم افرادی که میبینیم مراعات میکنه، طرف قوانین رعایت میکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، یه جوری میبینیم تو دل ما جای داره. این نکته اول. نکته دومی که من میخواستم اینجا عرض کنم این استش که بعضی میگن آقا هر کسی هر جوری به دنیا اومده همونه، گلی به بخت کسی را که بافتن سیاه. اگه کسی واقعا بد قلق به دنیا اومده این تا آخرش هم جوری هست، مگه میشه عوض کرد؟ شمر شمر یزیدم یزیده، سعادتمند سعادتمند، شقاوتمندم شقاوت. اصلا خودسازی و تغییر ممکن نیست. به عبارت دیگر اینجور این دیدگاه میخواد بگه که اون به اصطلاح عواملی که شما میگید تأثیر ایجاد نخواهد کرد توی تغییر انسان. ما میخواییم بگیم اینم خلافه. اولا شما میگن الان حیوانات وحشی رو رام میکنن، یعنی دیگه حیوان وحشی رو طرف رام میکنن، درخت رو الان میان پرورش میدن به گونه دیگه میوه بده، به شکلهای مختلف یا وزن مختلف. چطور میشه انسان عاقل با شعور با غریزه با فطرت قابل تغییر نباشه؟ ولذا اگر این حرف رو بخوایم بزنیم به اسات انبیا لغو میشه اصلا. شما آیات قرآن ببینید نفرموده آی کسایی که تغییر پذیرید، یا ایها الناس یا بنی آدم. قرآن میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. پس اینم نکته دوم که تغییر ممکنه.
تو قرآن آخه داریم یهدی من یشا و یضل من یشا. خب اینجا چه اتفاقی میفته اگر خدا بخواد کسی رو هدایت
نداره
بکنه، کسی رو
هدى للمتقین هم داریم دیگه، هدى للناس. این منافاتی نداره. این یهدی من یشا یضل من یشا، این درست مثل مدرسه میماند که بگن آقا این مدرسه مال همه است، آیا کنکور مال همه نیست؟
بله.
چرا همه میتونن بیان ثبت نام کنن، همه میتونن بیان درس بخونن، میتونن بیان امتحان بدن، دبیرستان بیان ثبت نام کنن، ولی کی قبول میشه؟ کسی که زمینه شو داشته باشه، یعنی بخواد درس بخونه. یهدی من یشا معناش اینه، یعنی خداوند هدایت میکنه کسی که خودش بخواد، نه خودش بخواد روی پارتی بازی و روی روابط، نه. یهدی من یشا یعنی کسی که در واقع خداوند میخواهد اما او زمینش رو داره.
آها.
یعنی خودش میاد توی،
یعنی بر مبنای همون اصولی که خدا،
این همون آیهی که میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در راه ما گام برداره ما هم هدایتش میکنیم. یهدی من یشا منافاتی با این هدن ناس نداره.
خیلی خوب.
این نکته دو. آخرین نکته ای که عرض میکنم وارد بحث هستیمون بشیم که این نکته بسیار مهمی است، نکته سوم آن است که فضائل و رذائل اخلاقی با هم پیوند داره. یعنی چی؟ یعنی مجموعه زشتی ها با هم وابسته است. مثلا حسد رو شما فرض کنید، آدم حسود غیبت هم میکنه، چون حسد بهش میگه که این طرف رو بزن زمین با غیبت، تهمت هم میزنه، سخنچینی هم میکنه، سوء ظن هم داره، بدبینه به عمل کرد. یعنی یک حسد میتونه ریشه ای بشه برای بسیاری از گناهان. یا مثلا دروغ، حدیث داریم دیگه، جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، تمام زشتی ها تو یک اتاقی است کلیدش دروغه. یعنی دروغ دروغای دیگر هم میاره. شما وقتی کسی یه دروغی به بنده میگه، برای اینکه درستش کنه باید دروغ دومم بگه، دروغ سومم بگه، دقیقا مجموعه این باید به خاطر این در واقع دروغگوییش که جا بیفته یه چیزی حقایقی رو هم انکار کنه. ولذا این روایت از امام صادق علیه السلام هستش که در جنبه فضائل، در جنبه فضائل فرمود ان خصال المکارم بعضها مقید به بعض، خوبی ها بعضیش بعضی وابسته است. مثلا روایت داریم 10 تا صفت رو شمرده، مثلا وفاداری، راستگویی، فرض میکنیم که امانت داری، بعد میگه رأسهن الحیا، سر همه اینها، منشه همه اینها حیاست. ببین آدم با حیا، اینی که حدیث هم داریم الحیا سببون لکل جمیل، آدم با حیا امانت شما رو خیانت نمی کنه چون روش نمیشه، میگه باید برم تحویل بده. آدم با حیا نگاه به نامحرم هم نمی کنه، آدم با حیا بی ادبی هم نمی کنه، یعنی حیا بهش میگه احترام پدرت هم نگه دار. این نکته سوم هستش که ما در مباحث اخلاقی چه فضائل چه رذائل، یک ویژگی، چطور یه فضل موش اگه توی 10 کیلو برنج بیفته همه رو خراب بکنه، یک صفت اخلاقی زشت ممکنه منشأ 10 گناه دیگه هم بشه. یعنی یه کسی بگه آه من که فقط حسادت دارم عیب دیگه ای ندارم، نه، حسادتت باعث غیبته، باعث تهمته، باعث بدبینی است. دروغت باعث گناهان دیگه است. یا مثلا یه آدم وسواسی، و وسواس صفت رذیله است، یه گناهه، ولی اسراف هم در کنارش هست دیگه، آزار هم در کنارش هست، چون همسرت رو آزار میدی، پدرت و مادرت رو آزار میدی. پس با یه وسواس شما اسراف میکنی، با یه وسواس شما آزار میدی، با یه وسواس سنت پیغمبر رو زیر پا میذاری. یا اینقدر آب کافیه، شما میگه کافی نیست. ببینید چند تا گناه از تو شکم این وسواس. با یه وسواس از خدا و پیغمبر جلو میفتی، با یه وسواس حدود الهی رو میشکنی. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر پیشی نگیری. میبینی یه گناه وسواس میتونه منشه 4-5 تا گناه دیگه بشه. مثلا همین وسواس باعث میشه حضور قلب تو نمازت هم از بین بره، به مسجد هم نرسی، میخوای مهمانی جایی بری، مسافرتی بری، زیارتی بری، تو هتل و اینا وسواس باعث میشه کمتر بری،
دیگران اذیت کنی.
یعنی محرومیت های متعددی در پرتو یه گناه وسواسه، محرومیت های متعدد در پناه کینه. یه آدم کینه ای قطع رحمم تو زندگیش هستی، یه آدم کینه ای بدبینم هست، میخواست فلان کارو بکنه چون کینه داره، یه آدم کینه ای خیلی از در واقع ثواب ها رو هم ازش خود به خود محروم میشه. ولذا تو روایات ما گاهی این وارد شده که فلان گناه مادر گناهانه، یا فلان کار مثلا الحیا سبب لکل جمیل، منشأ همه خیرهاست،
یا غضب مثلا نمیدونم.
آره بعضی خدمت پیغمبر میرسن میگفتن آقا ما دروغ میگیم، مثلا زنا مرتکب شدیم، شراب میخوریم، چند تا گناه ردیف میکنن، کدوماشو بذاریم کنار؟ الان اولویت داره حضرت محمود، دروغو بذارید کنار. طرف میگه خب یه قول داده بود دیگه. بعد میگه خب حالا من اگه شراب بخورم رسول خدا سوال کنه شما شراب خوردی یا نه، باید بگم مثلا بخورم، خوردم که زشته، بگم نخوردم دروغه، مثلا شراب هم میذارم کنار. یعنی خود به خود ترک دروغ منشأ یه سری تروک دیگه هم میشه. این سه نکته ای که من میخواستم عرض کنم. حالا اگر اجازه میدید وارد اون بحث اصلی هم
بشیم. بسیار خوب، انشالله در سرزمین دلمون خوبی ها رو و این مکارم اخلاق رو پرورش بدیم که هم پیش خدا عزیز بشیم هم پیش خلق خدا. خب ما به مقدمات پرداختیم، گام هایی رو برای خودسازی دکتر رفیع ذکر کردن. آقای دکتر، شاید خیلی از هموطنان عزیزمون و بیننده های خوب برنامه‌مون دلشون بخواد که ما مصداقی وارد مباحث بشیم، اینکه چی کار بکنم و چه عواملی میتونه مؤثر باشه در خودسازی. ما سراپا گوشیم که حرف شما رو بشنویم.
ببینید در بحث خودسازی دو تا مطلب هست، یکی عوامل مؤثر که کلیه، یکی گام های عملی. من اون کتاب اخلاق در قرآن رو قبلا به نظرم اشاره کرده بودم که از حضرت آیت الله مکارم سجل
اخلاق در قرآن
چاپ شده، جلد یک این کتاب تقریبا به همین بحث پرداخته که عوامل مؤثر و گام‌های عملی. از قدیم هم علمای ما مقید بودن، اصلا کتاب های اخلاق که می نوشتن بیشتر وارد این عرصه می شدن که چه عواملی رو اخلاق انسان مؤثر هست و چگونه در واقع می شود انسان از این عوامل درست استفاده کنه و چه گام های عملی میتونه انسان برداره. ما هنوز وارد بحث گام های عملی نشدیم.
آها، یعنی نکته نکته و مستقی میمونه برای جلسات بعد.
شاید اون در واقع ریستر بخوایم بشیم. در این برنامه من فعلا به 5 عامل مؤثر، البته 5 که میگم نه مثلا 7 تا نیست،
منحصر در این نیست،
5 تا رو ما فرصت کردیم نگاه کردیم و خدمت دوستان عرض میکنیم که اینها عوامل مؤثر در تربیت انسان هست.
خیلی خوب.
و 100% هم نیست، یعنی ممکنه یک همه اینا باشه در این حال کسی بتونه،
یعنی استثناء هم داره،
استثناء داره، یعنی کسی همه این عوامل باشه بازم مثلا مثل پیغمبر اکرم تمام این عوامل اطراف او تو مدینه تو مکه مثلا بوده ولی باز توانسته در میان اینها پیامبر امین باشه. ولی ما داریم به طور عام تو جامعه بحث میکنیم، میخوایم نقش عوامل رو بگیم. این 5 عامل، اولیش محیطه. محیط فوق العاده در تربیت انسان مؤثر. محیط که میگم یعنی کوچه، یعنی خیابون، یعنی شهر، یعنی منطقه. یکی از نکات بسیار مهم تو اسلام که حدیث داریم هنوز همین هست، مال صدر اسلام نیست، بحث هجرته. چرا اسلام میگه هجرت؟ هجرت یعنی انسان یه جای دینشو نمیتونه حفظ کنه، بره جای دیگه دینشو حفظ کنه. من میبینم الان توی محله زندگی میکنم، بچه‌م توی مدرسه بره بعد حجاب بار میاد، فرزندم تو این محیط بره اهل مثلا ابتذال میشه، خانوادم داره تو این محیط ذوب میشه در گناه، جوانم داره از بین میره، ولذا موظفم اگه میتونم این خانه رو عوض کنم، این محیط رو تغییر بدم. من یه حدیثی براتون بخونم، در روایت داریم من فر به دینهی من ارض الى ارض و ان کان شبرا، کسی که به خاطر دینش از یه محیطی به یه محیط دیگه‌ای بره ولو یه وجب، حالا این دیگه مثال در روایت شبرا من الارض ولو یک وجب به اصطلاح جا به جا کنه خودشو، مستحق بهشت است و با حضرت ابراهیم و عیسی و رسول خدا مبعوث میشه. حالا نام این ستا شاید به خاطر این آمده که اینا همشون هجرت داشتن، مسلمان ها توی مکه آزار میدیدن، سختی میدیدن، رفتن به حبشه،
موقعیتون تغییر دادن.
من اینو میخوام عرض کنم، محیط خیلی موثره. ببینید کجا خانه میخرید، ببینید چه مدرسه بچه رو ثبت نام میکنید، کجا فرزند شما استخر میره، تو چه محیط ورزشی میره در واقع ورزش میکنه. الان بحث دوستم نیست، اونو بعدا میگم، صرفا خود محیط، خود منطقه، تأثیری که روی در واقع انسان میگذاره این تأثیر کمی نیست. نکته دومی که در واقع نقش بسیار مهم و کلیدی دارد در زندگی ما و در خودسازی، بحث معاشران و دوستان هست. من یه شعری بخوانم بعد این رو توضیح بدم.
خیلی خوب.
کم نشین با بدان که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب ارچه روشن است آن را، پاره ای ابر ناپدید کند. آفتاب مشکلی داره؟ نه. اما یه لکه ابر میاد جلوی نورشو میگیره. معاشر و دوست بسیار مؤثر، ولذا این روایت داریم که صحبت الاشرار تکسب و شر کریح، باد وقتی میخوره به یک جایی اگر به گل بخوره بوی گل به مشام شما میرسه، اما اگر رو چای فاضلاب همین باد تو جاده داری میری، باد به چای فاضلاب مثلا یا به جایی که زباله ها رو میسوزونن یا دامداری، فورا شیشه ماشین میشه میگه چه بوی بدی میاد. یک کمی جلوتر میخوره به گل و به گیاه، میگه چه بوی خوبی میاد. بابا باد باده، یه ریح بیشتر نیست که باد. چطور میشود که وقتی از جلوی از کنار گلستان رد میشی بوی خوب میاره، از کنار فاضلاب بوی تعفن. در روایت داریم که نقش دوست اینه، یعنی در واقع اون نشست و برخاست، اون همراهی تأثیر به سزایی در شخصیت انسان داره. ببینید من اینطور بگم، مثالم رو بگم، در ما انسان ها روح محاکات، محاکات یعنی تقلید،
بله،
یعنی الگو پذیری، یعنی خود رو به اون سیستم در آوردن، در ماها زیاده دیگه. شما بچه رو ببین، الان بچه تو ببر مثلا شما توی پارکی، سرسره های بلندی که هست که خوردم پیچه خم، بگو بابا جون برو سوار شو، میترسه. اما تا یه دختر بچه هم سن خودش از این پلا میره بالا، اینم دنبالش میدوه، یعنی اون ترسش میریزه، نگاه به اون میکنه. بالاخره این وضعیت وقتی آدم با یه آدم مایوس نشست، یأس درش پیدا میشه. وقتی آدم با یه آدم بدبین رفیق شد، حالت سوء ظن و بدبینی پیدا میکنه. وقتی شما رفیقت یه آدم شهوتران شد، خود به خود شما رو شهوتران
میشه، متأثر،
تأثیر میپذیره انسان. ولذا این که گفتن المرء علی دین خلیله، انسان بر دین دوستشه، خیلی نکته دقیقی است. خود خانواده ها قضاوت کنن، انقدر که اینا رو به جووناشون موثرن، در واقع از نظر تربیتی بالاتره یا دوست و رفیق؟ به مراتب دوست و رفیق موثرتره. شما ببینید ده ها مرتبه پدر یا مادر به این بچه میگن نماز توجه نمیکنه، اما یه دوست نماز خونی بچه رو نماز مسجد هم میبره، احیا هم میبره. ولذا دوست و رفیق خیلی موثر. منتها ممکنه خانواده ها سوال کنن ما چه کنیم؟ خب دوست که دست ما نیستش، تو مدرسه پیدا میکنه تو کوچه. اینو دیگه باید توجه کرده بچه ها گفت که هر دوستی رو نپذیرن، دوستاشون آدم کنترل کنه، کنترل غیر مستقیم البته، توجه داشته باشه. بسیاری از این بچه‌هایی که الان متاسفانه میدونید در کشور ما سن اعتیاد الان خیلی پایین آمده، سن مصرف دخانیات پایین آمده و انسان قصه میخوره بچه های 16-17 ساله که سیگار میکشن. خب این آغاز دیگه، شروعه، و خیلی از اینا که الان دچار اعتیاد شدن متاسفانه به این مواد صنعتی و روانگردان و اینها، دلیل عمدهش رفیق پدر که براش نیورده. چند درصد پدر معتاد بچه رو به اعتیاد کشید؟ رقمش خیلی نیست، عمده از طریق همین دوست و رفیقه، چون خانواده های خوب مبتلا شدن. خانواده هایی که اصلا پدر میگه آقا من اهل سیگارم نیستم ولی بچه‌م دچار مثلا کراک شده. این همون نقش سومی است که من می‌خواستم عرض کنم.
پس هم غیر مستقیم مراقب باشن و همین که هدایت بکنن دیگه.
هدایت بکنن و تزریق هم میتونن گاهی بکنن. یعنی رفیق خوب رو تو زندگی
معرفی بکنن.
وارد کنن. نه مستقیم، خیلی غیر مستقیم و حساب شده. البته حساسیت‌های بیمورد هم انسان نباید داشته باشه. ولی به هر حال عامل مهمی است. نکته فرصت داریم یا
ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم آقا؟ اگر اجازه بدی تلاوت آیات رو داشته باشیم، بعد انشاءالله برگردیم این مباحث رو در محضرتون دنبال بکنیم. ما امروز به صفحه 286 رسیدیم، سوره اسراء آیات 39 تا 49 در برنامه سمت خدا امروز تلاوت میشه. با هم به محضر قرآن میریم و باز میگریم. در ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خواندن. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.